أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دعای 25 صحیفه سجادیه بودیم درباره دعا برای فرزندان، که رسیدیم به فراز چهارم که می‌فرماید اللهم اشدد بهم عضدی، که خدایا اشدد بهم عضدی یعنی محکم کن، یعنی عضد هم اینجا کنایه هست دیگه، یعنی امورات من رو، توانمندی های من رو به وسیله این فرزندان محکم کن، به کارها توانمند بشم، بتونم کارهای سخت رو انجام بدم، امورات زندگی اجتماعی چه بر عهده من هستش و انسان به تنهایی یا نمیتونه انجام بده یا سختشه، چه به وسیله فرزندان سلام به من توانایی بده اینها رو انجام بدم. نمونهش هم درباره نبی جرامی حضرت موسی بن عمران علیه السلام هستش که وقتی اون مأموریت سخت رو خدای تعالی بر عهده‌اش نهاد که باید میرفت فرعون را هدایت میکرد، نصیحت میکرد و دین الهی رو بهش میرسوند، وظیفه سنگین بود. حضرت خودش خطاب کرد و خدایا این برادری که من دارم هارون، که اونو وجعلی وزیرا من اهلی، بعد اونجا از این اشتد بهی عضدی هستش که بله عضدی همینه دیگه، اینه که این من به وسیله اون بتونم این امر سنگین رو انجام بدم، که بتونم این وظیفه خطیری که به عهده من انجام گذاشتی انجام بدم. امام هم در اینجا می‌فرماید اللهم اشدد بهم عضدی، که خدایا اموراتی که در به عهده من هستش، در زندگی شخصی، زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، دستورات الهی، طوری کن که این فرزندان معین و یاور من باشن در این امورات، چه من احساس ناتوانی نکنم، احساس سستی نکنم، اینها باعث توانمندی من بشن. و اقم بهی عبدی، عبد هم چجی یا شکستگی، اون جاهایی که ممکنه احساس ضعفی برای من ایجاد بشه به وسیله فرزندانم این مسئله برطرف بشه. و کسر بهم عددی، عدد مرا، یعنی عدد همینجا بازم کنایه هستش، نه اینکه از جهت آماری تعداد زیاد باشه، منظور اینکه انسان احساس غربت نکنه. بعضی موقع انسان احساس تنهایی میکنه، مثلا انسان یه مریضی داره، یه کاری میخواد انجام بده، مثلا یه ساختمان سازی میخواد انجام بده برای خودش، نیاز به کمک داره، دنبال کارها بفرسته، ولی میبینه یا کار امر خیری داره، باید یه نفر دنبال کار رو بره، یه نفر دنبال این کار بره، یه نفر دنبال اون کار بره، و وقتی نباشه احساس تنهایی میکنه، میگه من بیچسم، من بیاورم. عدد منظور اون هستش که من احساس کنم قدرتی دارم، ناتوانی نکنم، بالاخره احساس غربت نکنم، احساس تنهایی نکنم. بعضی موقع دیدید دیگه افرادی 7-8 تا بچه دارن ولی این بچه ها دنبال کار خودشونن، حالا این مادره یا پدر مریض شده، میاد دم در همسایه رو میزنه، میگه بچت خونه است، شما برسن پزشک. بعد میگن چه تو کسی نداری؟ میگه من غریبم. غریبم یعنی نه اینکه کسی ندارم. اینا گذاشتن رفت دنبال کارهای خودشون هستن، دنبال یکیشو من میدیدم که بله بود چه فوت شد، خدا رحمتش کنه. چندین فرزندای خیلی هم به اصطلاح توانمند داشت ولی مریض بود، به این مغازه که مستأجرش بود، مستأجر میگفت که من رو برسون به پزشک دکتر. آدم رو نمیشنافت میشه، هیچ کسی رو نداره، هیچ کس رو. بعد امام اینا میگه و کسر بهم عددی، عدد من رو برون اضافه کن و زین بهم محذری، محذر من رو، یعنی وقتی میشینم در خونه در مجالس، خب محضر من به اینها مزین باشه. وقتی انسان در مجلسی میشینه ببینه چند نفر از خودش هست، احساس غربت نمیکنه، احساس تنهایی نمیکنه. یا در خونه نشسته میخواد غذا بخوره، تنها باشه، یه غربتی دست میده و میبینه نه فرزندان نشستن و دوربر سفره پره، دیگه احساس این زین یعنی زینت بده به وسیله اونها محضر من رو. و احیه به هم ذکری، ذکر من و یاد من رو به وسیله فرزندان زنده نگهدار، چه در زمان حیاتم و چه در زمان بعد از مرگم مماتم. وقفنی بهی فی غیبتی، و در غیبتم به وسیله اونها من رو کفایت کن. من نیستم، یا حتی مسافرت میرم، وقتی بالاخره حضور ندارم، این فرزندان من رو کفایت کنن، کارام انجام بدن، کارام زمین نمونه، اون تکالیف وظایفی که دارم، سرکشی به خانواده، به بستگان، بالاخره اون مرادی که برای من هستش در غیبت من این فرزندان انجام بدن و کفایت بکنه این حضور فرزندان غیبت مرا. و اعنی بهم علا حاجتی، خدایا اینا رو اعنی کمک کن، به وسیله اعانت کن به وسیله اونها بر من حاجت من رو. و اجعل هم لی محبین، این دیگه خیلی مهمه، فرزندان من رو محب به من قرار بده. فرمی نه خیر، چون چه خودش ببین اعنی همه اینا میگه تو خودت، یعنی بعد حالا توضیح خواهم داد اینو، این بحث بله توضیح هم خواهم داد. اون تا ببینید این هست چه اجه، و میخواد تازه امام تذکر بده اجه کسی فرزندانی داره مثلا حاجتش به وسیله فرزندانش برطرف میشه، باید بدون این خودش رحمت و عنایت الهیست. یعنی خدا باعث شده که قلب این فرزندان برای این چه شده دوستانش، وجعل هم لی محبین، یعنی خدایا قلب اینها رو فرزندان من رو محب من قرار بده. یعنی اینطور نیست که من بتونم در حب و بغض اینها دخالت داشته باشم ولو فرزندانم هستن. و فکر نکنیم این چه فرزندان پدر مادر دوست دارن این به دست خود پدر مادره، نه این عنایت الهی هستش. یه وقتی هم خدا عنایت رو میگیره، فرزندی هست دشمن خدای نکرده پدر مادر هستش، هیچ به پدر مادر کمک نمی کنه، واقعا در کارهاش خلل ایجاد میکنه، در کارهاش مشکل ایجاد میکنه. مسئله اینه چه امام میخواد بگه چه تمام این کارهای مثبت، خیراتی که از طرف فرزندان به انسانها میرسه، اینا خودش نعمت الهی است. خدا هست چه این وسیله را قرار داده، فرزندان محب هستن، کار پدر و مادر رو انجام میدن، در خدمتش هستن. و الا این به تلاش خود انسان نیستش، و برای اینکه از خدا میخواد و وقتی از خدا میخواد یه دست من نیستش، وقتی خدا قرار داد یه نعمت هم میخواد، شکرم میخواد. بنابراین حواستون باشه وقتی فرزندی دارید، فرزندانی دارید، دختر، پسر در خدمت شما هستن، احترام شما رو دارن، باید شکر خدا رو بکنید. چرا؟ چون اون آیه عامه، یه اصل کلی الهی است. چه بعض موسی میگه چه یا موسی به این مردم بگو لا این شکرتو لعزیدن نکن، اگه شکر کنید نعمت های من رو این اضافه خواهد شد. اگه میخواید این محبت، این صمیمیت، این لطف بین شما و فرزندانتون باقی بمونه، باید خدا رو شکر کنید. اگه شکر نکنید، خدایی نکرده ممکنه چه این بعداً تبدیل به عکس بشه. ولی کفرتم ان عذاب لشدید، عذاب همون برطرف شده نعمت هستش. ما با نعمت ها نیازمندیم. وقتی اون نعمت برطرف شد، نبود عذاب دیگه. سعادت کرده، همیشه بچهش احترامشون میکرده. حالا امروز رفته پیش یک نفر، اون ذهن این بچه رو منحرف کرده. گفته بله، از آن حواست باشه، پدرت چند تا خونه داره؟ دوتا. به نام تو چیزی کرده یا نه؟ سندها به نام چیه؟ به نام پدرمه. عجب، تو چند تا برادر داری؟ یه نفر تک فرزندم. اصلا هیچ یک از اینا رو به نام تو نکرده؟ نه. بس این چه پدریه؟ تو این همه تعریف میکردی؟ آقا ذهن این بچه دیگه از اون چیز ویروسی شد. آقا میاد دیگه نه تنها احترام پدر و مادر رو نداره، بلکه فکر میکنه که این در حقش کوتاهی کردن. کوتاهی هم نکردن. بالاخره این پدر ملک پدر و مادر لازم نیست من در اختیار فرزندان باشه. پس این نعمت اگه شکر گذاری نشه، این نعمت ممکنه چه عکسش بشه. وجعل هم لی محبین و علیه حدبین. حدبین یعنی مهربان، بر من مهربان کن. حدبین مقبلین، اقبال داشته باشن. مستقیمین علی، مستقیم باشن بر من. مطیعین، مطیع باشن. یعنی در کارهایی که ما میگیم مثلا مطیع بودن، هم نه این چه در جزئیات، خیلی جاها امر اصلا از امور واجب حتی مستحبی نیستش. مثلا میخوام یه جایی سر بزنن، حالا پدرم میگه چه پسرم باش مثلا فرزن شب بریم، حالا پسرم میگه نه من صبح باید برم سر کار، میخوام قبل از بعد از ظهر برم، شب بیام زود بخوابم، صبح برم سر کار. حالا این چه میگه مطیعین؟ یعنی خدایا طوری قرار بدید حرف گوش کنه. حالا یه خورده به خودش مشقت را بده. این مثلا میخواسته بعد از ظهر بره این دید بازدید رو، عموش مثلا از مکه اومده میخوام برن دید بازدید، حالا پسره میگه چه نه من بعد از ظهر میخوام برم، زود میخوام برم بخوابم. پدره میگه نه باش پسرم با هم بریم که شب باشه. حالا عجب مطیع باشه، به خاطر پدر این خواستش رو مندازه، همون با خواست پدر هماهنگی میکنه. مطیع اینی، ولی نه اینکه مثلا مخالفت های اینا، نه این کارهایی که در زندگی پیش میاد نوعا هم باعث کشمکش ها این امور غیر واجبه هستش. حالا مثلا پسر بعد از ظهر رفته، پدر شب تنها رفته، باعث شده یکی دو ماه این دیگه باعث خدورت شده. پدرم میگه بله این پسر به حرف من گوش نکرد، من مجبور شدم آژانس بگیرم، پسر ماشین داشت، عجب واس وای میستاد با هم میرفتیم دیگه. یک مشکلاتی چه شروع میشه دیگه، و شیطان هم منتظر. حالا بعد شیطان هم میاد الان ادامش میاد. غیر آسین ولا آقین، اینا رو آسی من قرار نده، آق من قرار نده، ولا مخالفین ولا خاطئین، مخالف و خاطی قرار نده. مخالف یعنی هر کدوم در یه جهتی حرکت کنن، من یک طرف میخوام برم تصمیم به اون یه طرف، خاطه، یعنی من میخوام ازشون خاطر کاری انجام بده، اینا از اون کار تخطی کنن، درست انجام نمیدن، خواسته من انجام نمیدن. و عیدی علا تربیته و تعدیبه، خدایا کمک کن که من اینا رو تربیت کنم و تعدیب. اگه بخوام یه خورده ریز بشیم، تربیت شاید هم ادب آموزی و اون چیز معنوی اینا باشه، تعدیب هم آموزش باشه، چه آموختن علم و علوم و چه. اگه اینطوری ما تفسیر کنیم، باید بگیم امام تربیت رو بر آموزش مقدم داشته، تربیت هم و تعدیب هم. تعدیب ادب کردن یعنی آموزش ادب، این مؤخره، اول تربیته. تربیت هم کار سختیه و از خدا باید کمک بخواهیم. و عینی علا تربیت، خدای مرا کمک کن بر تربیت فرزندانم و تعدیب فرزندانم و برهم، و بر من کمک کن که بر اونها نیچی داشته باشم، خوبی داشته باشم. این عینی بر چند وجه، اولا بر من مثلا توانای مالی بده، طوری وسعت داشته باشم بر فرزندانم هم من خیر و احسان داشته باشم، برهم یعنی احسان داشته باشم. این یک مسئله. دومی، یا انقدر توانای علمی بده به من که من توانای علمی باعث بشه فرزندانم رو هم علم یاد بدم، معرفت یاد بدم. اگه پدر و مادر در مرتبه پایین تری قرار بگیرن، نمیتونن در تربیت بچه هاشون موفق بشن. بچه هاشون بر رو نیکی، بهترین بر همون علم و معنویت و این. بس بر در حقیقت عمومیه. و عینی علا تربیتهم و تعدیبهم و برهم، و حبلی من لدن که معهم اولادن ذکورا، خدایا در برای من عطا کن با اینها، با این فرزندانم، اولاد ذکوری، چه فرزندان پسرانی عنایت کن. این بحث ذکور چه هست؟ این نیاز به توضیح داره چه امام چرا این لفظ رو استفاده کرده. اولا اونجا فرمود و حبلی من لدن که معهم، معهم به چی برمیگرده؟ اولاد. پس این اولاد هم معهم هم دختران پسر هستن، یعنی از طریق این دخترها و پسرها به ما پسرانی عنایت کن. اگه بخوایم ما اینو تفسیر کنیم، یه احتمال اینه که مربوط به شرایط خود حضرته. شرایط خود حضرت خب بعد از صحنه عاشورا بود، خیلی از مردان بنی هاشم اهل بیت شهید شده بودن، از زنان کسانی شهید نشده بودن، از زنان اهل بیت همشون بودن، و کمبود مردان و فرزندان از محسوس بود. 17 نفر فقط در روز عاشورا از بنی هاشم شهید شدن، خود برادران حضرت شهید شدن، عموها شهید شدن، پدرش شهید شد، 17 نفر از قوم خیش نزدیک. از اصحابم خب خیلی، 72 نفر از اصحاب بودن خیلی هاشون. اون وقت امام در اون شرایط بگی شد بیتون رو معهم چه هست؟ اون معهم یعنی دختر پسره، اون دوتاشون شامل میشه. و حبلی من لدن که معهم، یعنی با اونها، با اونها اون فرزند مطلق فرزندانه، یعنی با اون فرزندان که دختر پسر تاشون هستن برام اولاد ذکور بده، که این نسل اهل بیت به وسیله اون پیش آمدی که اومده، اون ستمکاری که بنی امیه در حق اهل بیت انجام دادن، خدای این فرزندان، این پسران گسترش پیدا کنه. یا یه توضیح دیگه بگیم که بله، در اون زمان، در اون دوره، اون از جهت اجتماعی فرزندان، پسران، اون به اصطلاح نقشی که میخواستن ایفا کنن، دختران اون نقش نمیتونست ایفا کنن. کمکشی میخوان برین بکنن در جامعه، مخصوصا خب شما حساب کنید اقتصاد جامعه اون زمان متکی بر تجارت بود، بر کشاورزی بود، بر دامداری بود. این ستاست دیگه در دوره حضرت. دختران نوعا در این نمیتونه نقشی تا ایفا کنن، خیلی کمه اگه نقشی ایفا کنن، شاید بگیم به مقتضای اون زمان. یه توضیح دیگه هم که داره اینه که پسران به اصطلاح راحت ترن چیزشون، دختران با توجه به لطافتی که دارن اینها به اصطلاح مثل طلا هست دیگه. شما در خونه مثلا چند تا سکه دارید مثل نقره است، چند تا سکه دارید طلا هستش. خب نگهداری طلاها چیه؟ سخت مشکله. دختران هم یک موجودات، انسانهای لطیفی هستند، انسانهایی هستند که نیاز به مراقبت ویژه دارن، تهدید میشن و مشکلاتی داره. به همین خاطر پسران راحت تره در حقیقت و در و الا از این ما نمیتونیم حساب کنیم که این معلوم میشه چه بچه های پسر بر دختر ترجیح دارن، چون که خود ثمره آفرینش که حضرت پیامبر صلوات الله علیه خدا بهش دختر داد. بعد همین فرهنگی هم که در عرب غالب بود حضرت رو نکوهش میکردن چون این ابتره دیگه، این دختر داره، دختر رو هم جز اولاد نمیدونستن و طعنه میزدن. اون سوره کوثر درباره رد این ادعا نازل شده، انا اعطیناک الکوثر، پیامبر نگران نباش، این یه دختری که دادیم به تو این نه تنها مایه ننگ و آر نیستش، بلکه این کوثر هستش، نسل و ذریه تو از طریق این جریان پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه. انا اعطیناک الکوثر. بعد فصل ربک ونهر، انقدر این نعمت عظیمه باید خدا را شکر کنی و قربانی کنی. این نشانه که هو الابتر، این دشمنان تو اونایی که ادعا می کردن 10 تا فرزند دارن، هم پسرم بود بچه ها اینا چند تا فرزند، اینا ابتر هستن، الان یادی نمونده از اونا. پس معلوم میشه این روایت رو، این دعا رو ما نباید در مقابل اون فراموش کنیم. امام رو می دونسته. پس باید تفسیری کنیم، اولا معهم و حبلی من لدن کم معهم اولادن ذکورا، خدایا ببخش بر من با اونها، اونها هم دختران رو هم فرزندان شامل میشه. ذکوران به نظر بنده خیلی احتمال داره موقعیت خود حضرت رو، چه عرض کردم تعداد زیادی از بستگانشون شهید شده بودن و مرد در این خانواده کم شده بود هستن، این خیلی میخوره به سیاق. حالا وجعل ذالک خیرا لی، خدا اینا خیر برای من قرار بده، خیر باشم برای من. وجعل هم لی اونا علی ما سألتو، خدا اینا رو اون و یاور قرار بده برای چیزایی که من به ازت خواستیم. یه توضیح هم بدم درباره اولاد، امام این همه تأکید کرد، حواستون باشه با آیات کلی الهی باید ما اینطور نباشه، ما بیایم کل زندگیمون رو برای فرزندان تنظیم کنیم بعد ببینیم آخرت چی برای ما نمونده. فرزندان خوبن، درسته، باید عنایت داشته باشیم، ولی ما آیه هم داریم که من یک شبرت میخونم، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. این اهتمام به امور فرزندان باید در اندازه‌ای باشه که انسانها رو از یاد الهی اندازه. تعبیر هم یا ایها الذین آمنوا هستش، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم چی هست؟ هم الخاسرون، زیانکارن. علارغم این همه تأکید که امام به فرزندان داشت، اگه ما دقت نکنیم، حواسمون نباشه، اصل و رکن در زندگی انسان ها توحیده. اگه این توحید خلل پذیر باشه، خدای نکرده فراموش بشه، هم اموال هم اولاد موجب زیانکاری میشه، موجب از بین رفتن دنیا و آخرت انسان میشه. و در یه آیه هم فتنتون هست، چه اولاد و اموال شما فتنه هستن بر شما، فتنه همین دیگه، موجب زیانکاری میشن دیگه. پس یک مسلمان، یک مؤمن، اولین سرلوحه زندگیش چیه؟ یاد و ذکر خداست. بعد اینا رو هم باید خدا بخواد. حالا بچت خوب درس خون شده؟ نگو بعد الحمدلله ما از اول فکر من بود فرستادیم مثلا فلان مدرسه، فلان معلم برش شرفتیم. اینو باید از خودت ندون، چه خدا رو از خدا باید بدونی. امام همه این چیزا همش از خدا، عینی عتنی حبلی، همه از خدا میخواد. به خودمون نسبت ندیم. اون وقت بزرگان انقدر این مسئله من رو هر وقت تو زندگیتون من اومد، بدون چه شیطان سر کلش پیدا شده. آقا من بچه‌هام خیلی خوبن. چرا؟ ما از اول حواسمون بود اصلا. لقمه حرام نمیخوریم و بعد مدرسه خوب، با افراد بد رفت آمد نمی کنیم. همش خودش رو بد میبینی. ای بابا، اون آقا میگفت من معلم خصوصی گرفتم برای بچه‌ام، برای اینکه مثلا تو کلاس نره با بچه‌های دیگه هشونش داشته باشه، مثلا اخلاقش اول. آقا این بچه بعدن شد آفت زندگی این بنده خدا. بعضی موقع میاد گریه میکرد از دست این. به خودمون نسبت ندیم، به اون نعمت خدا هستش. اما امام به همین خاطر بحث مهم رو یه دفعه دعای فرزندان از فراد ششم از تبدیل به بحث به شی، بحث شیطان، اینا تذکر بده. بله از عدو هستن، عدو بون لکم، عدو هستن. چه هستن؟ از بس ذهن و فکر انسان به اینها مشغول میشه چه دیگه آخرت خدا فراموش میشه، آخرت و خدا فراموش میشه. حالا مثلا بچهش میخواد تو درس بخونه، تمام مثلا این اموالش خرج کرده برای اینکه این بچه یک رشته خوب قبول بشه، در صورتی که اون همسایش از گرسنگی داشته میمرده. اجون چند میلیون که برای هزینه تحصیل بچهش خرج کرده، تعادل به خرج میداد، مثلا 5 میلیون برای این مدرسه بچهش خرج گذاشته، خب این مدرسه 3 میلیون میکرد، یه مدرسه خود ارزون تا ثبت نام میکرد، 2 میلیون رو میداد این بدبخت در زندگیش روازی پیدا کنه. ناگهان اینم بچهش بتونه مدرسه برد در اول. اینا عدوان اینطوری است دیگه، دشمن دشمن ظاهری نیست. یعنی نتیجه توجه و غرق افکار در تدبیر امور فرزندان باعث میشه چه اینها در نتیجه دشمن انسان بشن، یعنی انسان رو از اون اهدافی که باید پیگیری میکرد، چون هدفم آخرته، از دست بره. خاسرون هم همینه، خسران یعنی زیانکار دیگه، یعنی ولعص ان الانسان لفی خس، اون هم همینه، اون اصل کلیست. یعنی انسان جه حواسش جمع نشه به غیر کاری چه مأموریت داره مشغول بشه، زیانکاری هستش. مأموریت هستی ما چیه؟ که خودمون رو از آتش الهی نجات بدیم. قو از اهلیکم و انفسکم نارا، یعنی آتش جدی هستش، خیلی هم جدی هستش. میگه چه؟ بپرهیزید، نگه دارید خودتون فرزندانتون رو از آتش الهی. این عدوان اینه، اون آیه خیلی دیگه خوب گفته دیگه، لا تولکم اموالکم و اولادتون عن ذکر الله، این از یاد خدا شما رو باز ندارد.
و
بله الان ما اینقدر آدم های خوب فرزندانشون باعث شدن که زندگی مسیحش عوض بشستن، زندگیشون روال عادی داشته تا این بچه رفته ازدواج کرده، باید خانواده وصلت کرده چه زندگی رو وارد تلاطمی پیدا کرده چه بله فراوون هستش، فراوون هستش. به همین خاطر میگیم که تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست. نگو که من اینقدر تحقیقاتم خوبه، من مجه میذارم مثلا دخترم با کسی وصلت کنه، پسرم با کسی وصلت کنه بیدین باشه. نگو من، این من رو خط بزن، بگو خدایا تو خودت با عنایت خودت با خانواده های خوب ما رو آشنا کن، نسب ما اتصال ما با خانواده خوب باشه، به خودتون نسبت ندی. اون وقت حضرت اینجا این بحث رو باز میکنه، و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم. بعد حواستون باشه این امام معصوم میگه، میگه خدایا خود من رو و ذریه من رو پناه میبریم به تو از شیطان رجیم. یعنی شیطان رجیم اونجا هم راه داره. خیلی از این ائمه راج فرزندان ائمه بودن، خب دشمن خود ائمه شدن، داریم تو تاریخ هم داریم، روایت هم داریم. پس بحث شیطان جدی است. وقتی مزاحم اهل بیت ائمه بشن، فرزندان ائمه بشن، مزاحمت ما دیگه حتمیه. خیلی باید حواسمون باشه و هر روز باید به اصطلاح استغفار کنیم. اون دعا رو فراموش نکنید، اللهم لا تجعل عمری مرتن للشیطان. خدای عمر ما رو در چراگاه شیطان قرار نده. چطور عمر چراگاه شیطان میشه؟ صبح از خواب بلند شدی، یه فکری تو ذهنت مثلا میندازه، ماشین میخوای روشن کنی، روشن نشده. آقا یعنی چه مثلا؟ آقا این زندگیش به ما دادی خدایا، باید من یه کاری بکنم، یه ماشینی بگیرم به من از این چی استارت دادی روشن بشه. خب تو ذهن چند این ماشین؟ بله مثلا 100 میلیون 150 میلیون. خب باید چی کار کرد؟ باید خودم رو به فلان شخص نزدیک کنم، فلان شخص مقام خوبی داره. آقا زندگی عوض شد دیگه، شیطان اومد. بعد این آقای اهل فضل علم میدونسته، حرام میدونه، حرام بده، تملق به خاطر اموال و به خاطر مقام اصلا دین را از بین میبره. روایت داریم کسی به خاطر مقام و پول کسی به کسی احترام کنه، ذهب در بعد روایت ها یک سوم، در بعد دو سوم ایمانش از بین میره. بعد همین یه تفکر باطل باعث شد که طرف اصلا علمش، زندگیش دیگه به اصطلاح عوض بشه. و بله اونا آدم های زرنج این کار میکنه. امام هم همین از ادامه همون بحثه، اهل بیت و اولیای الهی هستن هیچ وقت از شر شیطان غافل نیستن و شیطان در ندر یک قدمی باز، همیشه با ماست. الان تو تعبیراتش میاد امام چه فا اینکه، حالا میگه چه خدایا، فا اینکه خلقتنا و امرتنا و نهیتنا و رغبتنا فی ثواب ما امرتنا و رحبتنا اقابه. خدای ما رو خلق کردی، امر کردی، نهی کردی، ترغیب کردی در ثواب اون چیزی که امر کردی، یعنی تمام امرهای تو ثواب داره، ترغیب کردی و رحبتنا اقابه او و ترسوندی از عقاب چیزایی که نهی کردی ازشون. و جعلت لنا عدوان یکیدونا، منتها یک دشمنی هم قرار دادی که هی دار نقشه میکشه. بعد میگه چه سلطه منا علا ما لم تسلطنا علیه من. خدایا مسلط کردی شیطان رو بر ما به نحوی چه مسلط نکردی ما را بر اون شیطان به اون شکل. یعنی شیطان تسلطی بر ما داره که ما آنچنان تسلطی بر شیطان نداریم. سلطه منا علا ما لم تسلطنا علیه من، اون یه سلطه ای داره، قدرتی بر ما داره که ما آنچنان سلطه و قدرتی برش نداریم. خب چه کار کردی؟ اسکنته صدورنا، خدایا این شیطان رو در قلبهای ما ساکن کردی، محل جولانگاهش قلبهای ما هستش. و اجریته مجاری دماینا، اینو جاری کردی در مثل خون در رجهای ما میتونه جاری بشه. لا یغفل این غفلنا، خدایا این از ما غافل نیست وقتی ما از اون غافل هستیم. وقتی ما از شیطان غافلیم، شیطان از ما غافل نیستش. ولا ینسی این نسیناه، این فراموش نکرده ما رو. خب ندازمون نسیناه، لا ینسی این نسیناه، این فراموش نمیکنه وقتی ما فراموش کردیم. بعد میگه چه یؤمننا اقابک و یخوفنا به غیرش، خدای ما را از اقابت و شیطان ایمن. میگیم چه خدا ارحم الراحمینه، بله ارحم الراحمین هست، نه اینکه تو هر خطایی بکنی، هر خلافی بکنی، از عنایتی دستورات لای نداری بگی بله خدا ارحم الراحمینه. سر ارحم الراحمینه، آقای دندان درد داره، دو هفته قبل وقت میگیره، میگه آقا مثلا این فلان وقت بیا ساعت 6 بعد از ظهر بیا، اصلا حواسش این بابا ساعت 6 بعد از ظهر وقت اذانه. بعد حالا با رفیقش میگه آقا بریم نماز جماعت، میدونم من وقت دکتر دارم، از دو هفته قبل وقت دکتر گرفتم و باید برم. میگه آقا اخو وقت نماز بیان، میگه نه باید برم. خب ببین این همونه دیگه، یومین نقابل. اینو نمیگه چه اگه ما یک ذره بی توجهی بکنیم به خدا، ممکنه خدای تعالی یه صفتی داره که ما نداریم. صفت الهی متکبر هستش. متکبر برازنده کسی هست که هیچ نیاز نداشته باشه. ما نمیتونیم تکبر داشته باشیم. نیازمندیم. ما به بچه‌مون متکبر باشیم. نیازمندیم. اگه متکبر کنیم بچه به ما بی احترام میکنه. به همسایه همه نیازمندیم دیگه. ولی خدای تعالی به هیچ از نیازمند نیستش. با چه جرأتی شما این مثلا وعده پزشک رو بر وعده الهی تقدیم میکنیم ما؟ آیا نمی ترسیم چه خدا ما را خدایی نکرده ما بیمهری واقع بشیم؟ میگه نه خدا ارحم الراحمینه، درسته ارحم الراحمینه، ولی این ای بسا از دستاش اعتماد. یومین اونا از اقابه، از اقاب تو ما رو ایمن میداره، از عقاب تو ما رو. بله بفرمایید. بله بله، شیطان هرچند گفت تو مسلط کردی اونو بر ما، چیزی که ما اون سینا تسلط برش نداریم. طور تسلط شما یک نیت خیری انجام بدید، اون نیت خیر رو شیطان خبر داره. شما میخواید مثلا واقعا تو حسابی بیاید، مثلا صد هزارتون تو حسابت هست، فعلا نیاز نداری. برادرت در زندگی روزمرش مونده، میگه اصلا دو ماه حقوق ندادم به ما، اصلا اونو شب نداریم. حالا تصمیم میگیریم فردا برم حالا صد تومن رو نه به اصطلاح بهش قله ببخشم، بهش قرض بدم، بگم وقت حقوق دادم بهش بده. تصمیم میگیری، بعد شیطان شروع میکنه، میگه نه اینو ندیا، فردا خود حقوق تو رو ندادن چی؟ سر ما اجه صد تا لیت الله میاره تا بلکه نیت خیر رو انسان. این در چیزهای جزئی هم هستش، سائل میاد میگه آقا کمک کن، حالا دست میبری تو جیب، چقدر ما کمکش کنه؟ یه 500ی میخواد در بیاری، 1000 تومانی فوق 2 تومانی دیگه 10 تومن نمیدیم همون دیگه. اون چیزا بعد انسان 1000 تومن که ارزشی نداره، میخواد بدیم، میگه واقعا نیازمنده این، بعد واقعا اینا محتاج به این، نکنه سر من کلاه گذاشته باشه، نکنه دروغ میگه، از این ور نمیگه. ولی وقتی میخواد جنس بخره میگه آقا این میبره داریم 10 تومنه، اون یکی 15 تومن، از آقا کدومشو بدم؟ میگه از اون 15 تومنه بده، تازه زیاد تفاوتی هم ندارن. میگه آقا 5 تومن چیزی نیست، چه آدم باید میوه میخوره میوه خوبی بخوره. خب اونجا 5 تومن چیزی نیست، ولی 1000 تومن 500 تومن حالا به این نفر میخواد بده. تو اجید نیت خدایی کنی این مشکل داره، ولی از پول نیستین. ولی 1000 تومن میگه نکنه محتاج باش، میگه اصلا من به سائل پول نمیدم. چرا؟ میگه اغلب اینو دقل بازن کنن، شیطان نمیذاره. تو چه پولی میخوای بدیم؟ هزار تومن پول واقعا، اونم تازه میخواد بده. اون وقت و هم مسائل ولا تنهر، این خطاب به حضرت، این توصیه به ماز. اگه از این 100 تا سائل یکیش واقعا مستحق باشه ما رد کنیم، دیگه به اصطلاح بعید ما روی سعادت رو ببینیم. این احتمال هم بدید، شاید این واقعا مستحقه، ما چه بدونیم. ولی شیطان نمیذاره، شیطان نمیذاره. و بحث شیطان رو حالا ما ادامه داره دیگه، از شدم بحث فرزندان عوض شد به بحث شیطان. بله؟
میگم وسط ما در خودم پول کم میاد.
بله.
این افعال 1000 تا 900 تا شهره میر با کسی 800 تا 800 900 تا 200 تا سال میاد. این هم میاد وسط ما در خودم گلیه کنم چه سال.
بله. حالا خودش میگه ما این همم هم نابفاهشت شدزن و علیه.
از بس دروغ میگن و به همه شون خب
خب حداقل با زبان به اصطلاح خوش رد
خیلی شدی
بله. این همم نابفاهشت شدزن و علیه. ببین اینا رو باید دقت کنیم، اگه ما خدای نکرده نیت یه کار بدی داشته باشیم، شجعنا علیها، ما را بر اون تشجیع میکنه و شجاع قضیه میده و میگه نترس. بعد میخواد این مالی رو جیب بزنه حرامه، بعد عقلش میگه چه بابا این لو میره آبروت میره آب خواهد، میگه نه اینطور نیست، درست میکنیم. شجعنا علیه، این هممنا به فاحشت شجعنا علیها و این هممنا به عمل صالح ثبتنا عنه. عجب عمل صالحی بخوام همت کنیم، نیت کنیم، اینو ثبتنا کند میکنه، یعنی ما رو منصرف میکنه، منصرف میکنه. نو انم نمیذاره اصلا دیگه، از بس این بحث و نزاع درونه بیشتره، بعد از مدتی عمل صالح دیگه اصلا در انسان اصلا از بین میره. تو خونه نشستی خب تلویزیون نگاه میکنی، اصلا تو ذهنت نمیاد چه بلند شیم واسه چای دم کنی برای زن و بچت، یه چای بدی به خاطر خدا کار خیلی. چون چه چرا به محض این چه تو ذهنت اومد، میگه بابا اینا بعد پر رو میشن ها، فردا اصلا دیگه تو مرد خانه هستی، تو مثلا حالا میخواست کار خیلی انجام بده، حالا مثلا بچهش استراحت میکنه یا فیلم میخواد، بچه بلند شو چای دم کن، مثلا این همه پدر مادر نشستیم، بزرگ نشستن، میخواست کار خیلی انجام بده، بدتر شد. این حواستون، این امام خیلی نکته ظریفی رو، و این هممنا به عمل صالح، اگه ما همت کنیم به عمل صالحی چه برای آخرتمون مفیده، ثبتنا عنها، بعد این منصرف میکنه ما رو، اونجا که کار انجام نده نمیخواد. یتعرض رزولنا به شهوات، شهوات رو برای ما جلوه‌گر میکنه و به اصطلاح در ذهن ما خیلی شیرین، خیلی به اصطلاح جذاب قرار میده. و ینسب لنا به شبهات، از اون طرف شبهات رو چیز میکنه. حالا میخواد مثلا نماز درست نماز مستحبی بخونه، نه آقا مثلا ما واجبات رو بخونیم، در روایات هست چه وقتی که سنگینه مثلا خسته ای واجبات انجام بده، فقط مستحبات انجام بده. بابا این ممکنه در عمر انسان در سال دو سه بار باشه، نه اینجای دیگه اصلا کلا مستحبات رو نوافل رو حذفش کنیم. ولی بعضی موقع شیطان حواستون باشه، بعضی موقع واقعا خستگی روحیه، خب وقتی انسان خستگی روحیه به واجبات اکتفا کنه. این در سال یه بار دو بار بالاخره پنج شش بار پیش میاد، ولی همیشه اینطوری نیست. انسان بلند بشه کاری بخواد انجام بده، شبهه ایجاد کنه. یا مثلا میبینیم میگیم آقا فلان جا فلان چیزی سخنرانی کرده، فلان شبهه رو مطرح کرده، میگه حتما گوش کن ببین چی گفته. بابا تو چه قادر نیستی به شبهه پاسخ بدی، نمیتونی شبهه سر گوش میدی. شیطان میگه نه ببین چی گفته. بعد میبینی آقا یک نفر یه حرف بیخودی زده، فوری در سطح میلیونی پخش میشه، همه اصلا طرف اهل مطالعه نبوده گوش میکنه، میگه وقت نداشت دارم مطالعه کنم، گوش میده. یک نفر حرف خوبی زده، دریغ از اینکه 10 نفر گوش بدن. این همینه چه؟ و ینسب لنا به شبهات. شبهات رو شیطان مأموریت داره چه؟ پروبال بده، پروبال بده. بعد حواستون باشه یه وقتی تو جایی شرکت کردید، حالا رفتید مدرسه ختمی، بیچاره یه واعظی مثل بنده بی سواد داره صحبت میکنه، یه حرفی زده، حالا یه دفعه اظهار فضل نکن، آزا شما این آیه رو میخونی مقابلش یه آیه دیگه هم هستش، اظهار فضل میخواد بکنه. این سوال رو کرده، دو سه نفر میگن عجب بس همینطوری ازا این آزا این همه مثلا بیچاره نیم ساعت صحبت کرده، یه خورده قلبی مردم نرم شده، ولی با این سوال این آقا میگن عجب بس این آقا معلوم میشه همچی سوال داده. شبه ایجاد شد. در ایجاد شبهه شیطان خیلی توانمنده. اگه میخواهید به اصطلاح خدمتی به مردم بکنید، خدمتی برای خودتون بکنید، ببینید چقدر میتونید دلهای مردم رو به آرامش، به یقین، به باور به خدا، به اطمینان به خدا دعوت کنید. سخت البته. شیطان شبهات رو به اصطلاح پروبال میده. این وعدنا قذبنا. اگه ما به ما شیطان ما وعده بده، وعده‌های دروغه، وعده‌هاش ما برآورد نمیشه. و این مننا اخلفنا. اگه آرزوهایی برای ما ایجاد کنه، تخلف میکنه. این آرزوهای شیطانی نوعاً آرزو هست، طرف دنبالش میره ولی تخلف پیدا میکنه، نمیتونه تحقق پیدا کنه. و الا تصرف عنا کیده. بله این وعدنا، وعدنا، اگه وعده بده دیگه، این وعدنا کذبنا. اگه شیطان به ما وعده بده، وعده هاش همیشه دروغه، راست نمیشه. و این مننا اخلفنا، اخلفنا، اگه به ما آرزویی رو در دل ما ایجاد کنه، تخلف میکنه. و الا تصرف عنا کیده یذلنا. خدایا اگه از ما کیدش رو برطرف نکنی، ما رو گمراه میکنه. و الا تقنا خباله یستذلنا. خبال و کید، تله‌های شیطان رو از ما دور نکنی، ما را از تله‌های شیطان دور نکنی، اینها ما رو گمراه میکنن. پس امام اینجا ببینید این فراز آخر در حقیقت جواب اون فراز ششم هستش که شیطان بر ما مسلطه، آنچنان مسلطه که ما بر شیطان آنچنان مسلط نیستیم. راهش چیه؟ ما نگیم که ما در پیش شیطان اسیریم، نه خیر. میگه که خدا باید از خدا بخواهیم که چید شیطان رو از ما دور کنه. پس همیشه ما باید به خدای تعالی متصل باشیم. همیشه باید اون وقت ذکر چسید یک شمینه. ذکر چسید یعنی یک لحظه اتصال انسان به خدا نباید قطع بشه. اتصال قطع بشه حضور شیطان همان هسته. چون خبر داره. از قلب ما خبر داره. در دلی که یاد الهی همیشه هستش، شیطان نزدیک نمیشه. اما به محض این که این چراغ ذکر از دل انسان خاموش شد، سرچله شیطان پیدا میشه. به همین دلیل یکی از راه‌هایی که ما بخواهیم از خدا چه شیطان را از ما دور کنه، ذکر لفظی بده چه قلبی است. و بهترین ذکرم لا اله الا الله، بالاترین ذکر لا اله الا الله. ما غیر لا اله هیچ ذکری نداریم چه قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یعنی انسان ها با گفتن لا اله الا الله، همون لفظش باورش هم عبده هست، اون تو لفظش هم باعث رستگاری میشه. چون چه انسانی چه اصلا دین نداشته، یه بار لا اله الا بگه این شد مسلمان، خونش حرامه، بعد در جامعه مسلم محترمه، بعد بقیهش این اثر وضعی هم داره، انسان رو از شر شیطان حفظ میکنه. خیلی تون دقت کنید. و الا تصرف عنا کیده، اگه خدایا کید شیطان رو از ما منصرف نکنی، یذلنا، ما رو گمراه میکنه. و الا تقنا خباله یستذلنا، اج خبال و تلهاش از ما دور نکنی ما رو گمراه میکنه. اللهم فقه هر سلطانه، خدایا سلطان این رو با سلطه خودت از بین بر. فقه هر سلطانه انا به سلطانت، خدایا به سلطان خودت، به سلطنت خودت، به قدرت خودت سلطان و سلطه شیطان رو از بین ببر. این رمزه. از مقابل اونجا که حضرت گفت چه شیطان بر ما تسلطی داره چه ما بر شیطان نداریم، در مقابلش یه تسلطی در اختیار ما هستش، اونم تسلط الهیست. چه اجر ما به حبل الهی چنج بزنیم، به خدا اجر توسل پیدا کنیم، اون اختیار قدرت الهی در اختیار ماست و شیطان نمیتونه با قدرت الهی مقابله کنه. اللهم فقه هر سلطانه انا به سلطانك حتی تحبسه انا به کثرت دعاء لک، حتی تا اینکه حبس بشه از ما، اصلا طرف ما نیاد. به چی؟ به کثرت دعا، تا ما زیاد دعا کنیم برای تو. بس معلوم میشه دعا و توسل به خدا باعث دفع شیطان میشه، شیطان نمیتونه به انسان نزدیک بشه. فتصبح من کیده فی المعصومین بک، تا ما به وسیله دعا در امان بمونیم. تصبح ساره به معنی ساره هست، تا بجردیم، تا بله نصبح بله فنصبح بازم فنصبح من کیده، تا این به معنی ساره هست، تا ما بجردیم از چید این شیطان فی المعصومین، داخل بشیم در معصومین بک. معصوم نیستیم ما، معصومین بک یعنی واسه خدا ما معصوم میشیم. حواستون باشه این خیلی تعبیر لطیفی هستش، خیلی تعبیر قابل توجهی هستش. فی المعصومین بک یعنی کسی که ذاکر هست، به خدا پناه برده، یاد الهی فراموش نشده، این معصوم هست، نه خودش، معصوم به خدا، به قدرت خدا، به سلطه خدا. اللهم اعطنی کل سؤلی وغزلی حوائجی، خدایا تمامی این سوالات خواسته های مرا بده. وغزلی حوائجی، حوائج مرا عنایت کن. ولا تمنعنی الاجابه، خدایا مرا اجابت معن نکن، محروم نکن. و قد زمنت حالی، زمانت کردی اون استجابت دعا رو. ولا تحجب دعای انج، خدایا دعام محجوب نشه از تو، یعنی به تو نرسه. بعض دعا محجوبن، عوامل و اون کارهای اعمالی باعث میشه دعا به درگاه الهی صعود نکنه. و قد امرنی به، خدایا دعای ما رو محجوب نکن از خودت، در حال چه امر به دعا کردی چه ما دعا کنیم. و امنون علیه به کل ما یصلحنی فی دنیای و آخرتی، خدای منت بذار بر من به هر اون چیزی که صلاح من هست در دنیا و آخرت، یا اصلاح میکنه مرا در دنیا و آخرتم. هر اون چیزی که در دنیا و آخرت به من لازمه اینا رو به من عنایت کن. اینم ببینید اون آیت الکرسی زیاد بکنین. آیت الکرسی بعضی ها میدونن احتمالش اسم اعظم باشه، آیت الکرسی هستش. چرا؟ چون چه یک مسائلی توی آیت الکرسی در آیت دیگه نیستش. یکی اینه چه در اونجا میگه چه خدایا چه الله ولی الذین آمنو، خدا ولی کسان ایمان آوردن، یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا ولی مؤمنان هست، اینها رو از ظلمات به نور در میاره. ظلمات همون دسته های شیطان هستش، مشکلاتش انسان ها دارن و اون مسائل مادی به معنی شما خبر نداریم، مشکلات پیش میاد، همه ظلماته، دین ایمان از بین میبره. خدا ولی مؤمنان هستش و وظیفه خدا چه خدا بر خودش مقدر کرده، این ولایت الهی نتیجهش اینه که مؤمنان رو از ظلمت ها به سوی نور ببره. ما باید سعی کنیم خودمون رو داخل مؤمنان قرار بدیم. همیشه هم باید بگیم لا لا لا، نماز چهار روز، اصلا بخاطر همینه. شما از ولایت خارج نشین، ولایت الهی. که و وقتی ما داخل ولایت الهی شدیم دیگه اون خدای تعالی ولایتش اعمال خواهد کرد، دیگه تاریکی ها ما رو فرا نخواهد کرد. و ومنون علی به کل ما یستهونی فی دنیای و آخرتی ما ذکرتم منه و ما نسید. اون چیزا که من ذکر کردم یا فراموش کردم، یه چیزای مصلحت من رو فراموش کردم، او اظهرتو او اخفیتو، یا اینا رو ظاهر کردم یا مخفی کردم، او اعلنتو او اسررتو، اعلان کردم یا اعلان نکردم. و اجعلنی فی جمیع ذالک من المصلحین به سؤالی، خدایا در تمام اینها مرا مصلح قرار بده، سوال من باعث اصلاح من قرار باشه، مصلح باشم. به سوال ایاک المنزهین به طلب الیک، که من به وسیله طلب تو نازه باشم، منزه باشم که نجات پیدا کنم. غیر الممنوعین به توکل الیک، ممنوع نباشم به وسیله توکل به تو، یعنی توکل به تو باعث بشی به خواستم برسم، خدایی نکرده باعث نشه که من به وسیله این توکل از خواستم باز بمونم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.